سلام و عرض ادب داریم خدمت همه شنوندگان عزیز. همون جور که تو کامنت ها هم گذاشته بودید و همه خواهان حضور آقای کامفر بودید در برنامه برای بحث لایحه آیندرسی کیفری و اون توصیه ها و ارشاداتی که ایشون برای آزمون های حقوقی داره، ما امروز مزاحم آقای کامفر شدیم. ایشون زحمت کشید، قدم رنجه کرد و در بین ما حضور پیدا کردن تا ما بتونیم اون قولی رو که به شما دادیم، وعده داده بودیم، رو عملی بکنیم. خب نمیشه انکار کرد که ایشون بالاخره در عرصه متد آموزشی صاحب سبک و صاحب تألیف هست و همونطور هم که کامنت ها نشون میده، بسیاری از دوستان تقاضا کردن که با ایشون برنامه‌ای رو داشته باشیم. از این جهت ما خدمت از ایشون دعوت کردیم که چند دقایقی رو در خدمت ایشون باشیم و ایشون هم لطف کردن و این دعوت ما رو پذیرفتن و ما بقیه برنامه رو با ایشون و بحث لایحه آیندرسی کیفری و بعد از اون توصیه هایی درباره آزمون وکالت در خدمت ایشون هستیم. آقای کامفر بسیار بسیار خوش آمدید. من ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و اینکه برای جامعه حقوقی نیت ما اینه که یک خدمتی رو انجام بدیم و حضرت عالی هم در اون سهم بسیار بزرگی رو دارید. من خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید و خیلی خوشحال هستم از حضور شما.
سلام میگم خدمت دوستان و دوست عزیزم آقای دکتر مشکانی. واقعا منم خیلی خوشحالم که این بار در خدمتتون هستم. واقعا دوستان که به من لطف دارن، امیدوارم که امروز بتونم مثمر ثمر باشم.
حتما اینجوریه آقای کامفر، چون ما بحث آیندرسی کیفری هم داریم و این روزها قانون مجازات اسلامی هم لایحه‌اش دوباره با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و این دوتا بالاخره با هم موازی هستن. اینکه آیندرسی کیفری هم دارای نوآوری‌های بسیار زیادی در لایحه هست، از حضرت عالی می‌خوایم فهرستوار و به صورت جاهایی که خودتون تشخیص میدید تفصیلی این بحث لایحه رو یه مبسوطاً توضیح بدید و بعد از اون با توصیه‌ای که حضرت عالی در مورد آزمون‌های حقوقی دارید هم در خدمت شما خواهیم بود. من بیشتر از این هم وقت شنونده ها رو نمیگیرم، هم مزاحم اون چینش فکری شما نمیشم و حضرت عالی هر آنچه که صلاح میدونید در این دو باب به خدمت شنوندگان عرضه بکنید.
متشکرم، حتما هستیم در خدمتتون. والا من قبل از اینکه درس بحث رو شروع کنم و در مورد این درس بخوام صحبت بکنم، ترجیح میدم که یه گذری بر تاریخچه آیندرسی کیفری در کشورمون بکنم. قانون آیندرسی کیفری در سال 1290 تصویب شد. قانون نسبتا خوبی بود، اما بعد از انقلاب اسلامی قانونگذار ما در جهت اسلامی کردن تغییرات چندی رو بر قانون آورد. خیلی طولش نمیدم، اما دادسرا از سیستم ما حذف شد و قانون 78 بدون دادسرا به کار ادامه داد. ضربه بزرگی به پیکر قانونی ما خورد و دیگه یکی از بدیهیات حقوق جزا نادیده گرفته شد. فقدان دادسرا در سیستم حقوقی ما باعث شد تا قانونگذار در سال 81 مجدداً به فکر اعاده دادسرا به سیستم حقوقی بیفته و بالاخره دادسرا به سیستم حقوقی ما برگشت و مقام هایی مثل بازپرس، دادستان، دادیار، معاون دادستان و کلن سیستم دادسرا که جاش خیلی خالی بود مجدداً به ایران. البته بماند که همون زمانی که قانونگذار محترم در جهت اسلامی کردن نظام دادسرا رو حذف کرد، هنوز در مراجع نظامی و مراجع ویژه روحانیت دادسرا وجود داشت که این خودش از نقاط شاید جالب توجه باشه که در مراجع روحانیت هنوز دادسرا وجود داشت. بگذاریم، این روند نزولی و به حضور شما عرض شود که پر افت و خیز در سیستم حقوقی کشور ما هنوز هم ادامه داره. الان لایحه‌ای در دست تصویب هست که خیلی نوآوری‌های زیادی داره، خیلی خوب هست و به نظر میرسه که بسیاری از نقاط ضعف قانون سابق رو جبران کرده. اما به هر حال هرچند به نقاط بسیار مثبتی در این لایحه اشاره شده، نکات منفی زیادی هم در این لایحه دیده میشه. البته خب این چیز طبیعیه، در قوانین همه کشورها هم وجود داره که برخی از نقاط قوانین و لوایح ایراد داشته باشه، اما مشکلمون فعلا با نقاط ضعف و قوت قانون نیست. اون چیزی که ما خیلی باش بیشتر مشکل داریم بحث ایراداتی است که شورای نگهبان به لایحه وارد کرده و یکمی روند تصویب این قانون رو به تأخیر میندازه. به هر حال من در مورد ایرادات شورای نگهبان صحبتی نمی کنم، کما اینکه اگر بخوام در مورد ایرادات شورای نگهبان یا اینکه در مورد ماده به ماده قانون صحبت بکنم دو روز وقت میبره. لذا من برخی از دستاوردهای قانون جدید رو که به نظر هم خیلی جالب میاد رو خدمت شنوندگان عزیز عارض میشم، امیدوارم که براشون جالب توجه باشه. به حضور شما که عرض شود جناب آقای دکتر، این قانون چندین نوآوری داره، هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی. از نظر شکلی شیوه قانون نویسی ما عوض شده که این یه تبعیت نیست از قوانین خارجی. قانونگذار اومده قانون رو به 6 باب تقسیم کرده و اینجوری دیگه نیست که از ماده 1 شروع بشه و مثلا به ماده 500 خاتمه پیدا بکنه، بلکه باب اول مثلا مواد 1 تا 20، باب اول که تموم میشه باب دوم باز از ماده 1 شروع میشه، ماده 1 تا مثلا 40. و این یک شیوه نوین در قانون نویسی است که تا به حال در قانون نویسی کشور ما وجود نداشته. در کنار اون خیلی در واقع تغییرات شکلی دیگه هم در قانون ما دیده میشه. به عنوان مثال ما مجدداً میبینیم که قانونگذار گامی به عقب برداشته، البته نه به معنی بدش بلکه منظور از نظر تاریخی است. یعنی به عنوان مثال به جای واژه تجدید نظر خواهی مجدداً از واژه پژوهش و فرجام استفاده کرده، یا به جای دادگاه کیفری و استان از دادگاه جنایی استفاده کرده، یا به جای دادگاه عمومی از دادگاه کیفری عمومی استفاده کرده، که البته اینا به نظر هم مفید میان. خیلی تغییرات دیگه ای داریم که هم شکلیست هم ماهوی. به عنوان مثال در قانون 1378 آیین دادرسی کیفری قانونگذار واژه مدعی خصوصی و شاکی خصوصی رو در یک معنا به کار برده بود، در صورتی که ما میدونیم مدعی خصوصی اخص از شاکی خصوصی است. شاکی خصوصی زمانی که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم رو با همه اون شرایط که در قانون درج شده انجام بده و مطالبه کنه مدعی خصوصی نامیده میشه، که در قانون 78 مقبول مونده بود. اما خوشبختانه در قانون که در دست تصویب هست این ایرادات برطرف شده. اما من خیلی به ایرادات شکلی یا فواید شکلی و تغییرات شکلی این قانون اشاره نمی کنم. بهتره بریم سر وقت به دستاوردهایی که از نظر ماهوی این قانون داشته. اولا که یکی از نقاط مثبت این قانون اینه که این قانون مقدمه داره. باز این از نوآوری های قانونگذاری ماست، قانونی که مقدمه داره، که این خودش یک گام بزرگ از نظر شکلی محسوب میشه. اما در این مقدمه بسیاری از نظرات اساتید حقوقدان ما و جرمشناسی ما هم لحاظ شده. به عنوان مثال ما در این مقدمه میبینیم که به بحث پیشگیری از جرم یا به بحث قضازودایی یا حمایت از بدهدیده یا حضور هیئت منصفه اشاره شده. اینا همش دستاوردهای حقوق جزای نوین و جرمشناسیه که باز این یک گام به جلو محسوب میشه. اما بسیاری از موارد که در قانون 1378 لحاظ شده بود دیگه در قانون آیین دادرسی کیفری که در دست تصویب هست لحاظ نشده و قانونگذار اونا رو منتقل کرده به قانون مجازات اسلامی. به عنوان مثال بحث عفو به طور مبسوط در قانون مجازات اسلامی که البته اون هم در دست تصویب هست واگذاشته شده، یا بحث مرور زمان. دیگه اصلا ما در قانون جدید صحبتی از مرور زمان نداریم. مرور زمان به طور کلی به قانون مجازات اسلامی رفته. اما به هر حال ما برنامه رو بر این میذاریم که اون چیزی که در قانون اتفاق افتاده رو در موردش صحبت بکنیم، که من خیلی خلاصه وار خدمت شما شنوندگان عارض میشم. این دستاوردهای قانونگذار هم مثبت هم منفی. من سعی میکنم خیلی فهرستوار خدمت شما بگم و اگر پاره جاها نقدی هم لازمه خدمتتون ارائه بدم. یکی از دستاوردهای بسیار 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 حائز اهمیت قانون جدید بحث ضرر و زیان معنوی و خسارت مازاد بدیه است. ما میدونیم که قانون 1378 این دو رو به سکوت برگزار کرده بود، لذا شورای محترم نگهبان و بسیاری از نظرات هم بعد این باور بودند که قابل مطالبه نیستن این دو، در صورتی که خب بسیار حقوق زیان دیده زیر پا گذاشته میشد. بنابراین قانون جدید هم خسارت مازاد بدیه و هم ضرر و زیان معنوی رو پذیرفته و در واقع رویهی مشابه قانون مسئولیت مدنی رو در پیش گرفته، هرچند که بگذاریم که شورای نگهبان به این دو مورد ایراد گرفته، اینان خلاف شرع دونسته، اما ما گفتیم که فعلا نمیخوایم در مورد ایرادات شورای نگهبان صحبت بکنیم و اون چی که قانونگذار لحاظ کرده رو در موردش صحبت میکنیم. یا یکی دیگه از دستاوردهای قانون ما اینه که در قانون 78 هرچند متهم حق استفاده از وکیل رو داشت، هرچند حق سکوت رو داشت، اما شما تصور بکنید یه آدمی که در مناطق محروم کشور زندگی میکنه و تحت اجبار مرتکب جرمی شده، چطوری میتونه از حق داشتن وکیل مطلع بشه؟ خب این تکلیف مقام قضایی یا تکلیف ضابطین هست که بهش یادآوری کنن، اما قانونگذار در قانون فعلی یعنی قانون 78 اصلا همچین چیزی رو پیشبینی نکرده، یعنی گفته اون همچین حقی داره، اما شما لازم نیست یادآوری کنید که این بسیار ضعف بزرگی بود. اما خوشبختانه در قانون جدید علاوه بر این که متهم از چنین حقوقی برخوردار هست، مقام قضایی و ضابطین نیز ملزم به یادآوری این حقوق به متهم هستند. یا در قانون 1378 بحث حمایت از حقوق بزهدیده در مورد افراد صغیر و مجانین و سفها مطرح شده بود، اما قانونگذار در قانونی که قرار تصویب بشه در مورد معلولین جسمی، حتی کهنسالان و معلولین ذهنی هم صحبت کرده و گفته مدعی العموم یا دادستان به نمایندگی از اینها ارائه دعوا میکنه، طرح دعوا میکنه و دعوا هم متوقف نمیشه جز با رضایت دادستان. یکی دیگه از دستاوردهای قانون جدید ما بحث صلح و سازش و میانجیگری است. این نیز از دستاوردهای جرم شناسی و حقوق جزایی جدید هست. چنانکه در مورد نهادهای دولتی میبینیم قانونگذار گفته اگر دو تا نهاد دولتی با هم دعوای کیفری و حقوقی دارن، اول نمیتونن بیان به مراجع دادگستری، اول باید برن بالاترین مرجع استانی یا کشوری مربوطه میانجیگری کنه، به حل و فصل بپردازه، اگر این میانجیگری و حل و فصل حاصل نشد آنگاه بیان به سمت مراجع دادگستری. اگر دوستان حقوقدان ما گذری بر کتاب‌های حقوقی زده باشین، دو تا قاعده رو ما در مورد حقوق می‌دونیم در بحث تکالیف و اختیارات دادسرا، یکی قاعده الزامی بودن تعقیبه، یکی قاعده مقتضی بودن یا موقعیت داشتن تعقیب. قانونگذار در سال 78 در بند 1 ماده 4 به الزامی بودن تعقیب اشاره کرده، یعنی گفته دادستان باید کلی دعاوی رو که نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست، ولو این که شاکی خصوصی هم داشته باشه و شکایت نکنه، ملزم به تعقیبه. اما در مورد مقتضی بودن صحبتی نکرده، در مورد اینکه آدم آدم خوبیه، یه بار یه اشتباهی کرده، یه خطایی کرده، دادستان از این خطا بگذره صحبتی نکرده. بنابراین مقتضی بودن تغییر در قانون ما دیده نمیشه. اما خوشبختانه در لایحه آیین دادرسی کیفری اثرات این قاعده به وضوح دیده میشه، از جمله اینکه قانونگذار اومده به بحث قرار ترک تعقیب، البته نه در مفهومی که در قانون 78 است، و قرار تعلیق تعقیب اشاره کرده و گفته تحت شرایطی اگر جرم بازدارنده و تعزیری باشه، مثلا اگر شاکی خصوصی هم نباشه یا گذشت کنه یا فرد سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشه و با پاره ای از شرایط دیگه، دادستان میتونه این قرارها رو صادر کنه. بنابراین دوستان، تا اینجا دیدیم که قانونگذار ما گامهای بلندی رو به جلو برداشته بود، اما خب قانونگذار بعضی از جاها خیلی هم اشتباه کرده، به نظر من البته. به عنوان مثال، هرچند اومده حقوق متهم رعایت کنه، هم اومده یک سری نهادهایی رو پیش بینی کرده که واقعا حقوق متهم رو زیر سوال میبره. به عنوان مثال، یکی از دستاوردهای لایحه جدید ما پیش بینی یک ستاد است به اسم ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی. ما پیش از این میگفتیم آقا ضابطینم خیلی باید اختیاراتشون محدود باشه. به عنوان مثال، مامورین بسیج فقط در جرایم مشهود تحت شرایطی، اگر مقام قضایی نباشه، بخواهی میکنم اگر نیروی انتظامی نباشه، اگر نیروی انتظامی نیازمند باشه، ما میگفتیم حدود اختیارات ضابطین دادگستری هم باید محدود باشه، اما متاسفانه قانونگذار ما با پیشبینی همچین نهادی اومده و سرنوشت مردم رو به دست مردم عادی سپرده. قانونگذار میگه دادستان میتونه با هماهنگی با ستاد امر به معروف و نهی از منکر و ائمه جمعه و مامورین بسیجی همچین ستادی رو تشکیل بده که چی بشه؟ که مردم بیان جهت پیشگیری از جرایم اقدام کنن، که این البته خیلی هم مفهوم موسعیه، چه اقدامی میتونن بکنن. متاسفانه یکی از دیگه از ایرادهای قانونگذار اینه که ما توی قانون فعلی هم گفتیم، آقا گفتیم کنترل تلفن خودش چیزی خلاف حقوق افراد، خصوصا نه اینکه قانونگذار گفته افراد، یعنی شامل هر کسی میشه، همسایه بغلی شما هم اگر دادستان تشخیص بده که تلفنش باید کنترل بشه، کنترل میکنه هر کسی که دلش بخواد و لازم بدونه. خب باش، ما این رو پذیرفتیم. یادمون باشه در قانون 78 یک سری موارد محدودی بودن که کنترل تلفن افراد جایز بود، که این هم گفتیم خودش خلاف اصل آزادی متهم بود، اما قانونگذار متاسفانه در بحث کنترل تلفنی اومده گسترش داده اختیار مقام قضایی رو، یعنی میگه نه تنها در جرایم علیه امنیت، بلکه در جرایمی که در صلاحیت دادگاه جنایی هم هست، که اون دادگاه جنایی همون دادگاه کیفری استان خودمونه که در بحث براتون میگم، در اونها هم میتونه اقدام کنترل تلفنی کنه. یا به عنوان مثال، ما میدونیم که جلب بدون احضار، یعنی قبل از اینکه احضارنامه بدیم فرد رو بخواییم جلبش کنیم، خلاف آزادی متهمه، اما قانونگذار باز اومده موارد جلب بدون احضار موسعش کرده. ما قبلا گفتیم آقا در جرایمی که مستوجب اعدام و نابودیه، یا در جرایم مستوجب عرضم به خدمت شما حبس ابد یا قطع عضو و قصاص عضو، به این صورت است. اما قانونگذار اصخایی میکنم در جرایمی که متهم فراری باشه و محلی ازش پیدا نشه، در این موارد جلب بدون احضار امکان پذیره، اما قانونگذار در قانون جدید در جرایم سازمان یافته و باندی، در جرایمی که مستوجب زندان هست که اگر مجازاتش بیشتر از 3 سال باشه و امثال ذلک، باز جلب بدون احضار رو پذیرفته، که اینها زیاد جالب نیست. بگذاریم، من ادامه میدم همون بررسی در واقع موردی قانون رو، یکی دیگه از دستاوردهای قانون پیشبینی قرار توقف تحقیقه. ما قرار موقوفی تحقیق رو در قانون فعلی داریم و در قانون فعلی هم داریم که اگر متهم شناخته نشه یا متهمی وجود نداشته باشه، یعنی فرار کرده باشه و اینها، مقام قضایی نمیتونه پرونده رو ببنده بره خونه، باید ادامه بده رسیدگی رو. اما قانونگذار نگفته تا کجا. خوشبختانه الان در قانون این پیشبینی شده. کلن در جرائمی که در صلاحیت دادگاه جنایی یا همون دادگاه کیفری استانه، مقام قضایی باید همینجوری رسیدگی رو ادامه بده و حق توقف نداره. اما در سایر موارد اگه متهم معلوم نباشه، شناخته هم نشه و 2 سال هم از ارتکاب جرم بگذره، میشه این قرار رو صادر کرد که البته خب طبیعیه هر وقتی این متهم پیدا بشه به یک نحوی بفهمد، تعقیب از سر گرفته میشه، چون تعقیب متوقف شده، فعلا موقوف نشده. این هم یکی دیگه از دستاوردهای قانون جدیده. خب امروز ما در عصر فیسبوک و ایمیل و اینجور چیزا هستیم که ماشاءالله خیلی از دانشجویان عزیز رو هم من میبینم خیلی علاقمند هستن به این نوآوری های علمی. خب قانونگذار ما هم یه گریزی به این نوآوری ها زده. ما تو بحث احضار متهم فقط باید از کاغذ استفاده میکردیم، یعنی احضارنامه رو میبردیم دم خونه یا اقامتگاه متهم و اون رو صدا میکردیم که در فلان روز بیاد، همچنین در مورد شهود و سایر افراد. اما خب خوشبختانه قانونگذار امروزه در بحث احضار، ابلاغ اوراق قضایی، اعطای نیابت، به خاطر اینکه زمان کم بشه، از ایمیل، نمابر یا همون فکس، تلفن و حتی ارتباط تصویری هم میشه استفاده کرد. که خب فکر میکنم که این باعث میشه که یک کمی سرعت فرایند حقوقی ما بالا بره، هرچند که بسیاری از حقوقدانان عزیز هنوز به همون شیوه سنتی اعتقاد دارن و میگن الزاماً باید احضارنامه به موجب همون احضار و موجب همون احضارنامه به عمل بیاد. دوستان من از تو خواهش میکنم برخی از این مهمترین موارد رو بنویسید، چون اینها فکر نمیکنم تغییری درش به وجود بیاد. به عنوان مثال همون بحث تعلیق تعقیب یا ترک تعقیب که پیش بینی شده، یا افزایش موارد جلب بدون احضار. اما یکی از مهمترین تغییرات قانون جدید، برای شما حقوقدان هستین، اگه پس فردا توی جمع خانوادگی یکی بگه آقا این قانونی که داشت عوض میشد تکلیفش چیه، شما لاقل 2 تا بند از تغییرات قانون رو بتونید بگید. و یکی از گسترده‌ترین این تغییرات و مهمترین این تغییرات در بحث قرارهای تأمین کیفریه. یادمون باشه تو قانون فعلی یعنی 78 ما 5 تا قرار تأمین کیفری داریم: قول شرف، وجه التزام، وثیقه و کفالت و بازداشت. حالا قانونگذار اومده این 5 مورد رو به 10 مورد افزایش داده، که البته از پاره جهات خوبه و از پاره جهات خوب نیست. اما من دیگه ورود در خوب و بد بودن نمی کنم، میام این 5 موردی که اضافه شده رو میگم. التزام ها دیگه فقط وجه التزام نیست، چون قرار وجه التزام یه قرار خیلی عجیب و غریبی بود. فرد میگفت من یه پولی دارم، اگه نیومدم تو برو اون پولم رو بردار، فقط یه تعهد بود. بعد فرد میومد بیرون میگفت من حالا یه چیزی گفتم، تو باور نکن. اما خب الان در بحث وجه التزام هم قانونگذار یه کمی دقیق تر شده. به عنوان مثال این التزام رو در مورد مستخدمان رسمی کشوری و لشکری به این صورت میگیره که با سازمان مربوطه‌ای که دارن براش کار میکنن، مثلا یه درجه دار ارتشیه، میرن با سازمان مربوطه هماهنگ میکنن که آقا اگر این نیامد ما حقوقش رو بلوکه میکنیم، ما دیگه نمیذاریم حقوق بگیره و اون سازمان هم باید متعهد بشه. یا فرد به صورت نوبتی، فرد به صورت نوبتی خودش رو به مراجع قضایی یا انتظامی معرفی کنه. این یکی دیگه از اون قرارهاییه که پیش بینی شده. یکی دیگه از قرارها بحث الزام به حضور با وجه التزام بود. اما حالا یه دستاوردی قانون الزام به عدم خروج از حوزه قضاییه. اما دو تا دیگه از قرارهایی رو که من خیلی برام جالب توجه هست از این پنج موردی که اضافه شده و باز هم یکیش از دستاوردهای تکنولوژی محسوب میشه، بحث ممنوعیت خروج از منزل یا به طور کلی محل تعیین شده است از طریق تجهیزات نظارت الکترونیکی. ما البته این رو فقط در مورد قرارها نداریم، در حقوق خارجی حبس خانگی یا الزام به محکومون علیه به حضور در اون منطقه‌ای که مقام قضایی معین می‌کنن وجود داره. یه دستگاهایی در واقع در اختیار مقام قضایی هست که ورود و خروج فرد رو کنترل می‌کنه. حالا بد نیست من یه گذری هم بزنم برای دوستان، شاید یکم این فضا رو هم عوض کنه. ما یه کارگردانی بود داشتیم داریم، یعنی فعلا هم، به نام آقای پولانسکی. ایشون به خاطر جرایمی که مرتکب شده بودن به حبس خانگی محکوم شدن و این از نمونه اون موارد هست. حالا قانونگذار ایران هم خب به هر حال به خاطر اینکه خیلی خواست قانون رو به قولی up to date بکنه، در مورد قرارهای تأمین کیفری این بحث رو پذیرفته. یکی دیگه از موارد این هستش که آقا شما ممکنه یه جرم خیلی سبکی مرتکب شده باشی، قول شرف که دیگه امروز زیاد کاربردی نداره چون ضمانت اجرایی نداره. به هر حال باید یک چیزی از فرد بگیریم. قانونگذار گفته میشه از فرد در این موارد سند هویت گرفت، مثلا کارت ملی شد، مثلا شناسنامه شد، مثلا پاسپورت شد، مثلا کارت بازرگانی شو یا پروانه کسبش رو. یکی دیگه از بحثایی که ما در مورد قرارهای تأمین کیفری داریم که من به فال نیک میگیرم، در باب قرارهای تأمین کیفری دست بازپرس و مقام قضایی خیلی باز بود. یعنی اگر دلش میخواست وثیقه صادر میکرد، اگر از قیافه شما خوشش نمیومد براتون وثیقه صادر میکرد، و اگر مثلا از قیافه شما خوشش میومد برای شما قول شرف صادر میکرد. این اختیار موسط یا جالب نبود، اما خوشبختانه در قانون فعلی این برداشته شده. صدور کفالت و وثیقه دیگه دل بخواهی نیست. در جرائم غیر عمدی یا جرائم عمدی که مستوجب حبس تا 2 سال یا جزای نقدی تا 5 میلیون تومان یا شلاقه، دیگه نمیشه از وثیقه و کفالت استفاده کرد. یا یکی دیگه از ابهامات قانون ما در باب کفالت و وثیقه این بود که آقا ما میدونستیم اگر مثلا در مورد فردی که قراره الزام به حضور با معرفی کفیل صادر شده، اگر از این امر استنکاف کنه او بازداشت میشه تا کفیل بیاره. قانونگذار نگفته بود حالا اگر این متهم بدبخت گفت آقا من کسی رو ندارم ولی خیلی پول دارم، میخوام وثیقه بدم که شدیدتره، تکلیف چیه؟ قانون 1290 میگفت که در این موارد اگر فرد بگه آقا من به جای وجه الکفاله و به جای کفیل میخوام وثیقه بدم با توجه به اینکه شدیدتره، مقام قضایی مکلف به قبوله. اما قانون 78 سکوت کرده و بسیاری از حقوقدانان با توجه به این سکوت بر این عقیدند که الان مقام قضایی الزامی نداره. اما خب خوشبختانه این هم در بحث آیین‌دادرسی کیفری که در دست تصویب هست حل شده و باز قانون آیین‌دادرسی کیفری با نظری بر قانون 1290 در این موارد، یعنی در مواردی که متهم به جای کفالت وثیقه بخواد، گفته که قانونگذار بیان کرده که مقام قضایی مکلف به قبول این درخواست متهمه. یکی دیگه از تغییرات بسیار ضروری قانون در مورد قرار تعمیمی بازداشت موقته. ما در قانون فعلی مواد 32 و 35 رو داریم که واقعا توضیح دادن همین دوتا ماده برای بچه ها در کلاس خیلی وقت گیره و بسیاری از نویسندگان هم خودشون دچار سرگیجه و سردرگمی شدن. یعنی میبینین که یهو اومدن شروع کنن تفاوتهای ماده 32 و 35 رو بگن، خودشون هم یه جوری دچار ابهام و سردرگمی شدن. به هر حال در قانون فعلی بین دو تا ماده 32 و 35 خیلی تعارض وجود داره که ما فقط مجبوریم این تعارضها رو با تفسیر خودمون در کلاس برای بچه ها حلش کنیم. اما خوشبختانه قانونگذار که لایحه رو در دست تصویب داره دیگه نیومده بحث قرار بازداشت الزامی یا قرار بازداشت اختیاری رو مطرح کنه. گفته آقا در این موارد بازداشت جایزه. به عنوان مثال در مواردی که فرد اطفال یا بانوان رو آزار و اذیت کنه، یا در جرایم علیه امنیت، یا در جرایمی که مستوجب حبس 10 سال و بیشتره، یا در مواردی که فرد میاد در خیابون قدرت نمایی میکنه و برای افراد مزاحمت ایجاد میکنه با اسلحه، مثلا با چاقو، میگه من خیلی زورم زیاده، داریم دیگه مد شده، چاقو یک چیز دم دستی شده متاسفانه برای خیلی از افراد بزهکار. و خب باز به تبع قانون فعلی سرقت و کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول به شرطی که فرد سابقه محکومیت قطعی به یکی از این جرائم رو داشته باشه. خب بچه‌ها با این چیزی که به شما گفتم می‌بینیم که خیلی خیلی تغییر به وجود اومده و بسیاری از جرایم دیگه بازداشت درشون جایز نیست. به عنوان مثال ما در همین بند اخیری که گفتیم، یعنی سرقت، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، ما خیلی جرایم دیگه مثل خیانت در امانت و چند جرم دیگه رو هم داشتیم که به شرط داشتن سابقه بازداشت فرد الزامی بود. خوشبختانه دستاوردهای قانونگذاری در بحث قرارهای تأمین کیفری مفید بوده. در کنار قرارهای تأمین کیفری یه قرار تکمیلی هم در واقع در نظر گرفته. ما قرار تکمیلی رو که در قانون فعلی داریم قرار عدم خروج از کشور هست، اما قانونگذار عدم خروج از کشور و بسیاری از موارد دیگر رو ذیل عنوان قرار نظارت قضایی پیش بینی کرده و گفته مقام قضایی میتونه در کنار قرار تأمین کیفری قرار نظارت قضایی هم پیش بینی کنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا کسی که مرتکب جرم صدور چک پرداخت نشدنی شده فعلا از صدور چک ممنوعه، یا فعلا نمیتونه فردی که مرتکب جرم، حتی متهم به جرم بی احتیاطی در رانندگی و جرم ناشی از این بی احتیاطی فعلا با وسیله نقلیه رانندگی کنه، یا فرد معتاد باید بره در فلان مرکز بازپروری و اعتیاد خودش رو درمان کنه. خب این قرار نظارت قضایی از جهتهای خوبه، از جهتهای هم خوب نیست. از این جهت خوبه که نوعی اقدام تأمینی و تربیتیه، اما خب بهتر هست که این اقدام تأمینی و تربیتی در زمان صدور حکم دادگاه پیش بینی بشه. از جهتی هم خوب نیست، خب به هر حال چون آزادی متهم رو محدود میکنه و یکی از اهداف اصلی ما این استش که آزادی متهم رعایت بشه، حقوق متهم و آزادی های متهم. عرضم به خدمت شما که یکی از دستاوردهای دیگه قانون گذار در بحث قرارهای تأمین کیفری کاهش مدت بازداشت. ما الان میدونیم که در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان هست مدت بازداشت 4 ماهه و در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست مدت بازداشت 2 ماه، که البته این مدت‌ها قابل ابقا و قابل تمدید هست. خوشبختانه در جهت حفظ حقوق متهم این مدت‌ها کم شده، یعنی جرایم در صلاحیت دادگاه جنایی یا همون کیفری استان مدت بازداشت شده 2 ماه و در سایر مراجع مدت بازداشت شده 1 ماه، یعنی نصف شد، که البته خب این باز قابل ابقا هستش. بنابراین این هم باز در مورد قرارهای تأمین کیفری گام به جلو محسوب میشه. اما یکی دیگه از نقاط بسیار درخشان لایحه که من خیلی دوستش دارم بحث تعیین تکلیف در مورد بازداشت‌های غیر موجهه. یه بدبختی رو که به قول معروف 4 سر عائله هم داره ما بازداشت میکنیم و از تأمین هزینه‌های زندگی باز می‌داریم و کاشف به عمل میاد که این بازداشت چقدر غیر موجه و بیدلیل بوده و قرار منع تعقیب یا حکم براءت برای این فرد صادر میشه. قانون فعلی ما نگفته آقا این بنده خدایی که تا حالا در بازداشت بوده پول این دوره‌ای رو که کار نکرده چجوری باید تأمین کنه. اما خوشبختانه در لایحه به تبعیت از حقوق کشورهای مثل آلمان قانونگذار گفته بعد از صدور حکم براءت یا قرار منع تعقیب در مورد بازداشت‌های غیر موجه میشه خسارت ایام بازداشت رو مطالبه کرد، که خب پرداخت این خسارت هم با دولت. دوستان این تغییر و تحولاتی بود در مرحله تحقیقات مقدماتی. البته تغییرات دیگه‌ای هم پیشبینی شده، مثل بحث اختلاف بازپرس و دادستان که خب خودش خیلی جای بحث داره، من دیگه خیلی در مورد صحبت نمی کنم. اما خیلی گذری بخوایم بگیم، مثلا ما در قانون فعلی می دونیم بازپرس اگر قرار بازداشت صادر کنه و دادستان موافق نباشه نظر دادستان لازم الاتباعه. خب بازپرس یک مقام مستقله و اینکه بخواد تحت نظر دادستان باشه کمی استقلالش رو زیر سوال میبره. خب خوشبختانه امروزه دیگه در قانون در دست تصویب این شکلی نیست و بازپرس میتونه قرار بازداشت رو صادر بکنه و اگر دادستان موافق نباشه نظر دادستان لازم الاتباع نیست، بلکه برای حل اختلاف باید برن به دادگاه کیفری اون محل. اون چیزی که گفتم خدمت شما نگاهی گذرا بود به مرحله تحقیقات مقدماتی که خب دستاوردهای نوینی داشت، مثل پیشبینی ضرر و زیان معنوی و خسارت مازاد بردیه، پیشبینی قرارهای ترک تعقیب و تعلیق تعقیب، گسترش موارد قرارهای تأمین کیفری و پیشبینی ضرر و زیانی که فرد میتونه در برابر بازداشت غیر موجهش مطالبه کنه. اما در باب صلاحیت محاکم کیفری هم تغییرات عمده‌ای در قانون پیشبینی شده. دیگه ما در قانون جدید دادگاهی به اسم دادگاه کیفری استان نخواهیم داشت. دادگاه کیفری استان جای خودش رو به دادگاه جنایی میده و دادگاه کیفری استانی که امروز با 3 عضو و 5 عضو رسیدگی میکنه، دیگه در همه موارد با 3 عضو رسیدگی میکنه، یعنی یه رئیس دادگاه و 2 تا دادرس دیگه. یا در دادگاه انقلابی که امروز سیستم وحدت قاضی حکم فرماست، فقط 1 قاضی و 1 رئیس در واقع در اونجا نظارت میکنه، امروزه سیستم تعدد قضات برقرار شده و 1 رئیس دادگاه و 2 تا دادرس در کنار اون رئیس به صدور حکم میپردازن. اما در مورد حدود اختیارات این دادگاه ها، خب کما فی السابق اصل بر صلاحیت دادگاه کیفری عمومی است، اما در پاره این موارد دادگاه جنایی و دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی هستند. خب دادگاه جنایی در مواردی که فرد کشته میشه یا حبسش بیش از 3 ساله یا در مورد قطع عضو و قصاص عضو و در جرایم سیاسی و مطبوعاتی صالح به رسیدگیه. خب تو همین باب هم یه سری تغییرات داریم. من باب مثال حبس بیشتر از 3 سال، در حالی که ما میدونیم صلاحیت دادگاه کیفری استان فقط حبس ابد هست. یا یکی دیگه از تغییرات در بحث قصاص عضو در حال حاضر دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی است، اما قانونگذار در لایحه در دست تصویب قطع عضو رو هم در صلاحیت دادگاه کیفری استان آورده. مجازات قطع عضو یعنی سرقت حدی که دست فرد رو قطع میکنن، یعنی محاربه که دست و پای فرد رو قطع میکنن. در این موارد هم دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگیه، یعنی همون دادگاه جنایی استان میکنه. بحث سلب رو ما داشتیم در قانون، یعنی فعلا داریم که دادگاه کیفری استان رو صالح به رسیدگی دونسته، در حالی که ما میدونیم محاربه طبق قانون فعلی در صلاحیت دادگاه انقلابه و سلب فعلا در قانون فعلی ما مجازات محاربه محسوب میشه. یعنی از یه طرف گفته محاربه میره دادگاه کیفری، محاربه میره دادگاه انقلاب، سلب میره دادگاه کیفری استان. این بینش تعارضه، این تعارضها حل شده. در باب دادگاه انقلاب کماکان جرائم علیه امنیت، توهین به حضرت امام و رهبری در صلاحیت دادگاه انقلاب هست، اما مواردی مثل دعاوی اصل 49 قانون اساسی یا بحث قاچاق ارز و کالا و امثال ذالک دیگه در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست و در مورد جرم قاچاق فقط قاچاق مواد مخدر و اسلحه و مهمات و مواد منفجره به دادگاه انقلاب میره و مثلا قاچاق ارز و کالا یا سایر موارد به دادگاه عمومی میره یا سازمان تعزیرات حکومتی. یکی دیگر دستاوردهای قانون نوین بحث الزام به حضور هیئت منصفه است. ما در قانون فعلی فقط می‌دونیم که هیئت منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید حاضر بشه، اما قانون در دست تصویب میگه به جز این جرایم، در جرایمی که در صلاحیت دادگاه جنایی، البته نه حبس 3 سال و بیشتر، حبس 15 سال و بیشتر، هیئت منصفه درش الزامیه که حاضر بشه برای رسیدگی. در باب صلاحیت دادگاه یکی دیگه از دستاوردهای قانون نوین بحث دادگاه‌های مرکز استانه که دادگاه مرکز استان رو ما اگر می‌خواستیم صلاحیتش رو بدونیم باید یک گذری به قانون 58 می‌کردیم، اما خب خوشبختانه الان به دادگاه عمومی و جنایی مرکز استان هم اشاره کرده و گفته که مثلا شهرداران، بخشداران، رؤسای دانشگاه و امثال ذلک به چنین دادگاهی میان. خب این هم خلاصه‌ای بود در باب صلاحیت محاکم کیفری. اما یکی دیگه از تغییرات قانون جدید دوستان، اضافه کردن مبحث، در واقع مبحث جدیدی رو اضافه کردن به نام مبحث ادله اثبات دعوا، که خب گفته علم قاضی، شهادت شهود، اقرار، قسم، اینها ادله اثبات دعوا محسوب میشن و به طور مبسوط اینها رو توضیح داده. که خب با توجه به اینکه خیلی به نظر میرسه که از نظرات شارع مقدس در واقع بهره برده، همون چیزی هستش که شما در کتب فقهی خوندید و من خیلی دیگه اون رو بحثش نمیدم. یادمون باشه در دادگاه ها به تعداد وکلایی که افراد و طرفین میتونستن استفاده کنن اشاره نشده بود و بنابراین فرد میتونست یه لشکر رو دنبال خودش راه بندازه و بگه اینا همشون وکیل های من هستند. اما خب خوشبختانه در قانون فعلی این اهمال برطرف شده و قانونگذار گفته در دادگاه جنایی حد اکثر 3 وکیل و در سایر موارد حد اکثر 2 وکیل میشه داشت. خب اینم برخی از تغییراتی بود که در بحث رسیدگی دادگاه ها بود. دیگه اون بحث علنی بودن و سایر موارد رو خب شما در قانون میدونید و خیلی هم تغییری نکرده. آره شاید مثلا در قانون فعلی داشته باشیم حضور فرد زیر 15 سال به عنوان تماشاچی ممنوعه، حالا قانونی که در دست تصویب هست اونو کرده 18 سال، اما ما میخوایم نوآوری ها رو بگیم نه تغییرات رو، یا اگر هم تغییری هست تغییرات خیلی جلب و عمیق. مثلا در باب واخواهی مهلت واخواهی افزایش پیدا کرده. مهلت واخواهی طبق قانون فعلی 10 روز از تاریخ ابلاغ واقعیه، اما خب خوشبختانه مهلت واخواهی امروز شده 20 روز، گامی در جهت رعایت حقوق متهم. چون میدونید که واخواهی از حقوق اختصاصی محکومون علیه است و فقط محکومون علیه حق واخواهی داره و شاکی حق واخواهی نداره. این مهلت امروز شده 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور هم این زمان 2 ماه از تاریخ ابلاغ واقعی شده. خب میبینیم که این تغییر و تحولات بسیار مفید به نظر میرسه. ما در بحث پژوهش و برجام یا تجدید نظر خواهی هم از این باب تغییر و تحولات داریم. یکی از، البته این واژه خیلی واژه مناسبی نیست، اما یکی از سوتی های واقعا قانون گذاری ما در باب ماده 232 هست. قانونگذار گفته اصل بر این است که احکام دادگاه قطعی است مگر در موارد زیر. این که من بگم در یک کلاسی که 5 نفر دانشجو داره بگم من کسی رو تو این کلاس دوست ندارم به جز شما 4 نفر رو. قانونگذار اومده گفته احکام همشون قطعی هست، یعنی غیر قابل تجدید نظر، اما مصادیقی رو که آورده میفهمیم که تقریبا اکثر احکام قابل تجدید نظرن. این به نوعی تخصیص به اکثر محسوب میشه، همونطور که دوستان در اصول هم خوندید و میدونیم که تخصیص به اکثر چیز درستی نیست، ایراد داره. خب خوشبختانه این ایراد هم برطرف شده و قانونگذار اومده گفته جز در موارد زیر احکام قابل تجدید نظر هستند، که اون موارد هم جزای نقدی کمتر از 1,000,000 تومان، حبس تا 91 روز است و عرش یا دیگه کمتر از 1/10. باز میبینیم که حق تجدید نظرهایی افزایش پیدا کرده، بنابراین در مورد ضبط اموال به طور مطلق در ضبط اموال فرد حق تجدید نظرهایی داره، در حالی که در قانون 78 میبینیم ضبط اموال کمتر از 100,000 تومان قابل تجدید نظر خواهی نیست، یا در بحث دیه، دیه یک پنجم و کمتر از یک پنجم قابل تجدید نظر خواهی نیست، که امروز خیلی مبلغ زیادیه. دیه یک پنجم تقریبا 20 میلیون تومنه. اگر بعد 20 میلیون تومن دیه محکوم بشه نمیتونه تجدید نظر خواهی بکنه. اما خب خوشبختانه این هم برطرف شده و مقدار شده کمتر از یک دهم. در کنار این بحث ما یادمون باشه مراجع تجدید نظرخواهی رو داشتیم، ماده 233 نسخ شده بود و ما به درستی نمیدونستیم که دیوان عالی کشور کی مرجع تجدید نظرخواهی محسوب میشه. خب امروزه این مشکل هم حل شده و دیگه لازم نیست ما در کلاس بیاییم قوانین مختلف رو جمع کنیم و بگیم با جمع این قوانین حالا دیوان عالی کشور صالح به رسیدگیه. قانونگذار اومده گفته در این موارد دیوان عالی کشور مرجع تجدید نظرخواهی محسوب میشه و بنابراین از این نظر هم یک گام رو به جلو محسوب میشه. یکی دیگه از دستاوردهای بسیار 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 حائز اهمیت قانونگذار ما در بحث اجرای احکام هست. ما در باب اجرای احکام خونده بودیم که فرد اگر قبلاً بازداشت شده باشه از مدت حبسش کم میشه، همچنین اون بازداشت ها به ازای هر روز بازداشتش 10,000 تومان از جزای نقضیش کم میشه. اما اگر فرد محکوم به شلاق شده باشه تکلیف چیه؟ هیچی، از تعداد شلاقش هم کم نمیشه. یعنی فرد دو تا بدبختی میکشه، یک قبلا بازداشت بوده حالا شلاقش هم میخوره. خب خوشبختانه امروزه در قانون این مشکلات برطرف شده و به طور مبسوط به تأثیر بازداشت قبلی در مجازاتهای حبس و جزای نقدی و شلاق اشاره کرده. امروزه قانونگذار باب ششمی رو اضافه کرده به نام باب هزینه دادرسی که ما نداشتیم. هزینه های دادرسی رو در باب مستقل آورده که این هم خودش در خور توجهه و در پایان قانونگذار گفته از تاریخ تصویب این قانون تمام قوانین و مقررات مغایر لغو میشن و از طرفی قوانین دادگاهی نظامی هم که ما میدونیم طبق رأی وحدت‌طبیعه باید از قانون 1290 تبعیت کنن، اونها هم همسوی با سایر مراجع از این قانون تبعیت خواهند کرد از زمان تصویب و تایید شورای نگهبان. بنابراین دیدیم که قانونگذار دستاوردهای نوینی رو در قانون داشت، هم در بحث شکلی هم در بحث ماهوی و هم در بحث تفصیلی. به عنوان مثال اگر به هیئت منصفه اشاره کرده، اعضای هیئت منصفه رو هم آورده، گفته مثلا 50 نفر تا 70 نفر که در هر پرونده 9 نفر اونها باید در دادگاه، در هر پرونده 9 نفر اونها انتخاب میشن و 7 نفرشون باید در دادگاه حاضر بشن. یا مثلا ما میدونیم که قانونگذار گفته زمان جلب متهم اصولاً روز هست، اما خب قانون جدید اومده تفصیلش داده، گفته مثلا 7 صبح تا 4 بعد از ظهر روز محسوب میشه. یا اگر قبلا گفته کارشناس، چیزی در مورد کارشناس، در مورد تعارض نظرات کارشناس، در مورد اینکه کارشناس چه جوری تعیین میشه نیست. مثلا قاضی دفتری جلوش باز بود، میدیدین کارشناسه بهتره، میگفت همین خوبه. اما خب خوشبختانه این موارد هم حل شده و امروز مثلا کارشناسان طبق این قانون در دست تصویب از طریق سیستم قرعه کشی رایانه‌ای انتخاب میشن. به طور کلی اگر آقای دکتر نظر بنده رو بخوای، قانون جدید گام بلندی در جهت پیشرفت برداشته و این رو من به فال نیک میگیرم. خیلی از دوستان از بنده در مورد نوآوری های این قانون و اینکه آیا خوب هست یا بد میپرسن. دیدیم که ما در یک نقد کوچولویی که نسبت به این قانون داشتیم به این نتیجه رسیدیم که دستاوردهای خوب این قانون از معایب این قانون بسیار بیشتره و این خیلی خوب هستش. به هر حال اگر حضرت عالی سوالی دارید در این باب من در خدمتتون هستم، وگرنه خب همون ترجیح میدم که دیگه در مورد خود قانون و لایحه صحبتی نکنم و در موارد دیگه در خدمتتون باشم.